أيضا يغلق. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب الله من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. در بحث معاد مسائل مختلف متعددی است، مسائل مهمی که یک مسئله از مسائل در حدی صحبت شد و با همون روشی که می گفتیم برای تحقیق در رسیدن به معارف، به مسائل مختلف بعد از قبول وحی روش مطلوب است و روش صحیح که در این جمله خلاصه می شد، تعقل در وحی. یعنی بعد از اینکه وحی را کسی قبول کرد، قبول کرده که یک شخصیتی با خدا مربوطه، به گونه ای که حرف هایی که می زند در ارتباط با اوست و به نتیجه حرف هایی که می گوید از خصوصیت مهمی برخورداره که خطا درش نیست، زیرا از طرف خدا حرف می زنه و از ناحیه خدا مبعوث شده. وقتی کسی اینو قبول کرد، قبول داره که اون چه میگوید حقه. البته معنی این حرف این نیست که انسان در اون چه که بهش رسیده سوال نکنه که این مسئله چطور میشه، چجوری هست. سوال کردن، تحقیق کردن در کیفیت مطالب، اینها که جای خودش محفوظه، ولی اساساً میدانه که در ارتباط با حضرت حق چون هست، اون چه گفته حق است. البته وحیی که رسیده باشه به ما، یعنی نتیجه وحی، اونی که از وحی داره حکایت میکنه که بیان پیغمبر اکرم است. حالا بیان به صورت حدیث یا اونچه که به عنوان قرآن است که تفاوتش هم بدونیم. قرآن عباراتش هم از پیغمبر اکرم نیست، از خداست و پیغمبر اکرم واو و الفی خودشون در ارتباط با آیه های قرآن کم و زیادی نداشتن، ولی احادیث مطالب از ناحیه خداست، عبارات از پیغمبر اکرم. اون چه به عنوان قرآن است، اون چه به عنوان حدیث است، با توجه به این که مستند باشد، که قرآن مستند بودنش که قطعی است، روایات استناد داشته باشه، معتبر باشه، دلالتش هم روشن باشه، وقتی نگاه میکنیم طبق قواعد ادبی عربی و تعقل در آن میفهمیم، اون وقت به این صورت گفتیم که بررسی میکنیم مطالب. یک مسئله مطرح شد که مسئله محشور در قیامت چیه؟ در قیامت چی محشور میشه؟ از این بدن خاکی خبری هست یا فقط روحه؟ یا روح هست با یک صورت مثالی میگفتیم؟ این بحث نسبتاً به قدر لازم مطرح شد و لابلای حرف ها عرض کردیم که اون چه که در قرآن کریم صریح و در روایات به صراحت آمده مشخصه که از این بدن خاکی خبریه. آیه ها خوندیم، روایات خوندیم، ولی این مطلب رو که قبول داریم عقل ما اثبات نکرده. یعنی چی؟ یعنی عقل فقط میگه که مانعی نداره، مشکل نداره، محال نیست، ولی چیز رو میگیم دلیل عقلی داریم که عقل به اضافه اثباتشم بکنه. به اضافه این که میگوید محال نیست، میگوید که بایدم این چنین باشه. عقل خودش مستقل، او رو بهش میگیم دلیل عقلی. لذا میگیم دلیل عقلی نداریم، ولی عقلم میگوید مشکل نداره. نقل است که اصرار داره که این چنینه، خداوند فرمود ما این کار میکنیم. از نظر عقل مشکل نداره، خدا هم فرموده. به این جمله کوتاه خیلی توجه داشته باشیم. اون چه که از نظر عقلی محال نبود و از نظر نقل معتبر اثبات شده بود باید پذیرفت. این جمله یادون باشه همه جا. اون چه از نظر عقلی محال نیست، عقل میگه اشکال نداره، محال نیست، و از نظر نقل معتبر، یعنی همون قولی که حجته، که میشه قول خدا و پیغمبر و ائمه که 100%، و از نظر نقل، یا نقلیست که از دیگرانه ولی به تواتر رسیده نسبت به یک چیزی، از نظر عقلی هم مشکل نداشت، از نظر نقلی ثابت شد، انسان چیکار باید بکنه؟ باید قبول کنه. من گاهی جون به سر دادم مثلا کسی نقل بکنه، در یک کشور خارج بودیم، سر چهار را تصادف شد، صحنه تصادف هیچ وای نستادن برای که برن کی مجرمه، و رفتم، ولی یه دستگاه اونجا بود که اون دستگاه از اون فضای اون وقت رو میتونست خوب عکس برداری های خاصی که بعد مشخص بشه کی مجرم بوده. خب این برای ما ممکنه که ابتدا یکم بعید باشه، ولی از نظر عقلی میبینیم محال نیست با این پیشرفتگی که صنعت پیدا کرده، محال نیست که دستگاهی باشه از اون فضا و اون بعض عکس برداری کرده و بعض مشخص بشه که نه که محال نیست، میبینیم که عقل میفهمه که محال نیست معلوم. اون وقت اگر اینویم که آمدن نقل کردن مکرر نقل کردن که بله ما اونجا این رو دیدیم، متواتر نقل کردن باز چکا بکنیم؟ قبول بکنیم. پس این جمله کلی رو یادمونه که هر چیزی که از نظر عقلی محال نبود، از نظر نقل معتبر هم نقل داشتیم اونجا، باید چکا کنیم؟ قبول کنیم. معادم وضعش اینه، ولو بعضی از بزرگان خواستن از نظر عقلی هم اثبات کنن که تو به حرفا گفتیم که جناب آیت الله سبحانی یک بحثی که اخیراً هم در مشهد داشتن در معاد جسمانی و اثبات این که معاد از همین بدن عنصری خاکی هست به اضافه اون چه که نقل میگه، ایشان از نظر عقلی هم میخوان اثبات بکنن. حالا ما اگر به اونجا هم نرسیده باشیم لااقل عقل مخالف نیست، نقلم اثبات بکنه. و لذا از حرفایی که نگفتیم تو اون زمینه که حالا وارد بحث دوم شده بودیم، حالا مقدار صحبتش میشه، حرف ابن سیناست، بو علی سینا، ایشان در مسئله معاد میگه که دلیل عقلی نداریم که باید جسمانی باشه، ولی صادق مصدق پیغمبر اسلام که فرموده قبول. پس یعنی مشکل عقلی نداره، چون اگه ضد عقل باشه که هر کی گفته باشه قبول نیست. یعنی مثلا مشکل عقلی از نظر من بوعلی نداره، عقل منم اثباتش نمی کنه، ولی مشکل چون نداره دلیل نقلی معتبر یعنی بیان پیغمبر اکرم هست، اینه که مورد قبوله. این حرف چون بد نیست که در ذهن شایبتون باشه، از مثل ایشان چون هست نافع است در این بحث مورد توجه باشه. این کتابه شفای بو علی سیناست، از کتابای مشهور بو علی کتاب شفاست، اشارات هست، شفا هست، کتابای متعدد داره. یکی فصلون فی المعاد فبالحریه ان نحقق ها هنا احوال الانفس الانسانیه اذا فارغت ابدانها، سزاوار است که ما تحقیق کنیم نسبت به نفس انسان در ارتباط با عالم بعد، وقتی که مفارقت میکند از بدن. و انها الى ای حال تسیر، وضعیتش چگونه است، حال و احوالش چیه، راحت ناراحت، بعضی راحتن بعضی ناراحتن، چیه. فنقول یجب ان یعلم ان المعاد منهما هو منقول فی الشرع، بخشی از مسائل معاد چیزی است که در شریعت آمده. ولا سبیل الى اثباته الا من طریق شریعه، راه اثباتش عقل نیست، عقل اونجا راه نداره، در محدوده ای که عقل ما وارد بشه نیست. مثل قبل از این عالم که در محدودی عقل ما نیست، بعدش هم در محدودی عقل نیست. ولا سبیل الا اثباتی الا من طریق شریعه و تصدیق خبر نبی. ولی چون پیغمبر گفتن و ما پیغمبر رو قبول کردیم، با چی؟ با تصدیق کنیم. مشکل عقلی نداره، محال عقلی نیست، پیغمبر اکرم هم از طرف خدا اخبار کردن، میشود ثابت. و تصدیق خبر نبی و هو الذی، و اون بخشی که این چنین است که از شریعت اثبات میشه کدوم بخششه؟ و هو الذی للبدن عند البعث و خیرات البدن و شروره. بله، اون مسئله اینه که اون چه که بره بدنه، یعنی مسئله معاد جسمانی، چون پیغمبر گفتن قبول میکنیم. و هو الذی للبدن عند البعث، للبدن عند البعث، ولی بدن وقتی که مبعوث میشه، وقتی که این بدن مجدد تشکیل پیدا میکنه. و خیرات البدن و شروره معلومتون لا یحتاج الا تعلم. اون وقت بدن خوشی و ناخوشیش هم مشخص، همه میدونن راحتیش در چیه، ناراحتیش در چیه، لذتش چجوری، غیر لذتش چیه. و خیرات البدن و شروره معلومتون لا یحتاج الا تعلم وقد بسطت شریعه الحقه التي اتانا بها نبی جنا. و این شریعت حق است که مبسوط این مطالب رو گفته که چه خبره. بعد وقد بسطت شریعه الحق التي اتانا بها نبینا و سیدنا و مولانا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حال السعادت و الشقاوه التي بحسب البدن. بعدم میگه که اون چه که مربوط به روح هم هست که اونجا هم شریعت گفته هم عقل میگه. این خوب بود که در ارتباط با بحث قبلی این تطمیم رو ازش غفلت نمی کردیم که حالا به این صورت گفته. خب این یک بخش بود. بخش دومی که گفتیم از معاد صحبت چه بکنیم این بود که از چیزهایی که باز با همون روشی که گفتیم بخوایم بررسی کنیم، خوبه که دقت بشه. مسئله دوزخ است، عذاب است، و این که بعد از این عالم بهشتیست و جهنم، و در بهشت نعمت هاست و مرکز نعمت، نعمت هایی که به خیال کسی نمیاد. یعنی هر چه فکر کنیم نعمت در بهشت اینقدر اینجور مهم است و با خودمون چیزی فکر کنیم فوقونه. به تعبیر معروف تو این زمین گفته میشه عیانش مهمتر از سما است. یعنی وقتی برود کسی تو بهشت ببیند که هرچی شنیده بود کمتر است از اون چی که هست. عیانش مهمتر است از سماش. یعنی اینجا مثلا هرچی شنیدیم باغ و کاخ و حور و قصور و نعمت‌های مختلف و نغمه‌های کذایی و هر چی که شنیدیم، هر چند مهم شنیدیم، وقتی که انشاءالله بریم تو بهش می‌بینیم که بهش مهمتر از اینه، مهمتر از اون که شنیدیم. جهنمش هم همینطوره. هر چی هم از جهنم از عذابش گفته بشه اون کسی که گرفتار جهنم میشه میبینه که مهمتر از اونه که شنیده. لذا میگیم امور آخرت، این جمله معروفیه، نسبتاً عیانش مهمتر است از سماعش. یعنی وقتی دیده میشه، برخورد میشه، معلوم میشه مهمتر از اون چی که ما شنیدیم. امور دنیا به عکسه. از یه چیزی خیلی تعریف میکنن، وقتی آدم میبینه میگه اونقدرم که تعریف میکردن اونجورم نیست، خوب بود ولی نه اونجوری که تعریف میکردن. معمولا در چیزی که تعریف میشه، چه راحتیش چه ناراحتیش در دنیا، سماعش مهمتر از عیانشه. یعنی اون تعریف هایی که میکنن بعد که آدم میبینه میبینه که خب بد نبودن، اونقدر تعریفی نیست. سماعش شنیدش از دید و عیانش مهمتره. اما آخرت چی؟ عکسه. عیانش از سماعش مهمتره. حالا در ارتباط با جهنم گفتیم که از قرآن و حدیث استفاده میشه که از چیزی که قطعیست اینه که جهنم جای عذابه، جای گرفتاریه، آتشه و سلسله های آهنیست و از آتش. دیگه در این زمینه یکی، دوتا، پنجتا، دهتا آیه نیست، پر از قرآن. که حالا یکی دو تا آیه شه مثل که خونده باشیم، حالا یک آیه هم که حالا بخونیم و خوندیم از جهتی خصوصیت داره که در سوره مبارکه مائده آیه 36، ان الذين كفروا، اونایی که کفر ورزیدن، لش کردن مقابل حق، آدمی که لش کردن، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، اونایی که کفر ورزیدن، اگر بعضی کفر ورزیدن، خدا رو قبول نکردن، پیغمبر قبول نکردن، ولی راستی راستی بین خودشون و وجدانشون نفهمیده بودن، حرف بهشون نرسیده بود، تو منطقی بودن که صحبت بهشون نرسیده بود، مطلب بهشون نرسیده بود، بهش میگه مستضعف، اونا مشکل ندارن. اما اونایی که نه، مطلب بهشون رسیده، فطرتشون هم دیده که حرف درسته، بازم لش کرده. حالا اولا جای این سوال هست که مگه میشه هم چیزی هم که آدم یه چیزی بفهمه بده بازم لج کنه؟ فرامون همه اینه که دزدی میکنن میفهمن دزدی بده، اون از ماها خودشون بهتر میفهمن دزدی بده، گاهی خودشون صحنه هایی دیدن که تا این خانواده فهمیدن دزد، همشون قش کردن افتادن، چنین شدن چنان شدن، خوب میفهمه که چقدر دزدی بده. ما بایی که میفهمه دوزی بده چی خواهم میکنه؟ بایم دوزی میکنه. پس اینجور نیست که چطور میشه فهمیدن حق رو نادید گرفتن. قرآن هم به خصوص میفرماد و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، ستمکاره که تو دنیا هستن، جانیایی که تو دنیا هستن میفهمن که این ستمه، این ظلمه، این جنایته، بازم به ستمشون چی؟ ادامه میدن. پس اینجوریست که گفته بشه چطور میشه کسی حق رو بفهمد بازم کفر ببرزد. بله، بحث اختیاری دیگه، بر اساس اختیاری که کسی بحث اختیار قبول داشته باشه، اینجوریست که افراد لج میکنن، دجاجت دارن. و چقدر داستان ها تو این زمینه داریم، همه که گفتم الان ستمکارای دنیا، الان اینا که میکشن بچه ها رو، میکشن بچه رو سر برده، بچه رو یه سر بزن. خیلی حرف با من این نمیفهمه که این بچه سر بریدم کار زشتیه. میفهمه در دوران تاریخ اینجور بوده. با یکی میفهمه بازم لذ میکنه. عاملش چیه؟ گاهی پوله، گاهی شهواته، گاهی حب ریاسته. الان بی تناسب نیست با این روزا و از روز گذشته و اینا براتون این داستان عرض کنم. الان چیزی خیلی پرتنبایی هم نیست، اما بعد نیست شاهد یک کلمه کردن دارم بگم بگم. یه وقتی معاویه لعنت الله علیه بعد و خب یادمون آوردن آقا که لعنت کنیم، بازم بگیم معاویه لعنت الله علیه. وقت این با امر عاص بازم لعنت الله علیه نشسته بود و سی یه نفر دیگه هم از قماش خودشون بود، بازم لعنت الله علیه مجمعین. وقت گفتش که معاویه به امر عاص گفت این مدتی که با هم سلام علیک داریم و رفاقت داریم و این کارا رو داریم انجام میدیم، تو این مدت حدوداً 40 سال اینا با هم بودن. طبق تاریخ نزدیک 40 سال اینا. گفتش که تو این مدت هیچ برخلاف اون چی خیر من بود تو مشورتا نگفتی. مشورت که باید کردم اونی که میگفتی بر همون صلاح من بود و خیر من بود، همون خیر دنیایشون، خیر مادیشون، خیر شیطانیشون. و اون وقت الا یک جا آبیه گفت الا یک جا. امراض خوب کجا؟ من اتفاقا این جریان دیشب خانمون که خب شب مخصوص بود ناچار بود یک چیزی بگیم که خنده ای هم داشته باشه، یکی از چیزی که گفته ای بود که معاویه گفت که الا یک جا. گفت کجا؟ گفت جنگ صفین. در جنگ صفین ولی ما داریم بحث داریم بگیم آبی مناسبت آیه که خونده بره عذاب داریم بگیم الان میرسیم و نمون بشم کنم. گفت در جنگ صفین علی ابن ابی طالب به من پیغام دادن که معاویه خودت بیا میدون با هم می جنگیم، یکمون کشته میشه جنگ زودتر تموم بشه، مردم کشته نشن. منم به تو امر عاص گفتم، گفتم پیغامی از طرف علی ابن ابی طالب اینجور به من رسیده، تو چی میگی؟ من برم میدون یا نه؟ تو یک فکر کردی گفتی ها برو میدون. اونجا خیانت کردی، چون بدونستی که تو میدون جنگ که من هستم این نمیدونم بکشم که من کشته میشم. اونجا خیانت کردی، این جای خیانتت هم اینجا بود. امر عاص گفت نه اونجا هم خیانت نکردم، دیدی فکر کردم حساب شده حرف زدم، با خودم فکر کردم کار احمد و تو علی رو کشتی، هم جنگ رو بردی، هم تو تاریخ ثبت میشه، هم همه چیزی دیگه منفعته. و اگرم کشته می شدی که منم مطمئن بودم البته می کشد علی کشته می شی، اما خب بازم خوب بود برات، زود می رفتی بهشت و حور و قصور و کاخ و نعمت و فلان و همونه به چیز ولی خوش بود، بازم به نفرت بود. رضا کنم برو. معاویه گفت این خیانتی که الان داری میکنی از اون بدتره، الاغ گیر آوردی، ما علی رو بکشیم جهنمیم، علی ما رو بکشه جهنمیم. حالا تو میگی اگر ما علی ما رو میکش ما رفتم به بهش، داری خیانت میکنی باز، یعنی استحمار میکنی، این مثل که الاغ گیر آوردی در این حرف رو. منظور یک کلمه بود که کفرو داشتم میگفتم که چطور میشه حق رو بفهمن انکار کنن. امر عاص معاویه گفت اینقدر روشنی که بر باطلی؟ و بله. گفت پچر ول نمیکنی مخالفت با علی ره؟ گفت الملک و عقیم ریاست، حوث ریاست نازه هست. به مول قبل وقت شبی رم گفتم تو عرفو گفتم که یه آقای از رؤسای یکی از قبایل عرب این رفته شد تو کوفه آبتنی کنه، آبم کمی زیاد شده و غرق شده و این میرفته تو آب میامده بالا داشته غرق بشده، افرادی از قبیلش اینا رد میشنن دن که رئیس قبیله داره غرق بشه، بعضی خودش زدن به آب که نجاتش بدن و بعضی هم بیرون آب بودن نجاتش هم دادن، افتر رو نجاتش دادن، اینه که بیرون آب بودن هی به سرشون میزدن میگفتن سیدنا غرق، سیدنا غرق، آقامون غرق بشه، آقام داره غرق بشه، میگفته همون وقت من داشتم غرق میشدم اینا میگفتن آقامون غرق میشه کیف میکردم، کیف میکردم ریاست دیگه کیف میکردم. گفت الملکو اخیه اینه اینن رزین کفرو، این داشتن میگفتن کفرو مستضعف هایی چی؟ اونه که فهمیدن حقه لج میکنن. بعد گفتم این سوال پیش میاد بگه میشه کسی بفهمه حق اینه بازم لج کنه؟ خب بله. گفتم همین دزدان میفهمن که دزدی بده لج میکنن، دزدی میکنن، همه دروغگویا هم میفهمن دروغ بده باز دروغ میگن و هاکذا، و اینا هم میفهمن که لج کردن بده و لج میکنن. حالا ان الذين كفروا اینا که اینجوری هستن لو ان لهم ما في الارض جميعا، اگر هر چی رو زمینه مال اینا باشه، همه باغ ها و باغستون ها و معادن و کاخ ها و همه مال اینا باشه، و مثله ما دو برابر زمین و اون چی روی زمین هست همه رو بخوان فدا کنن تا اینکه از عذاب روز قیامت نجات پیدا کنن امکان نداره. لیفتدو بهی من عذاب یوم القیامه ما تقبل منهم، یعنی اگر همه اینا مالونا باشه بگن خدایا همه اینا بدین هر کن بخوای بکن و همه اونه که ندارن بده، ازشون قبول نمیشه، یعنی گرفتار این عذاب چی؟ خواهند بود. من عذاب یوم القیامه ما تقبل منهم و لهم عذاب علیم، و براشون عذابیست علیم. پس جهنم جای چی شد؟ جای عذاب شد. پس یکی از چیزی که در وحی که میگفتیم تعقل کنیم در وحی، تعقل در وحی، تعقل در وحی شد میزان. وقتی میام تو وحی تعقل میکنیم راجع به جهنم، میبینیم جهنم جای چیه؟ جای عذابه. در حدی که اگر کسی دنیا و اون چی در دنیاست دو برابرش داشته باشه بخواد فدیه بده، میگه اینا رو ما میدیم عذاب نشیم. قرآن میفرماد ما تقبل منهم، ازشون قبول نمیشه، ولهم عذاب علیم. پس جهنم شد جای عذاب به این صورت. این آیه که خوندم یه خصوصیت داره که حالا عرض میکنم. خب پس مسلماً اینجوریست، قرآن که بررسی کن پره دیگه قرآن از اینکه جهنم جای عذابه. وقت گفتیم زمدن که گفتیم این حرض کردیم، گفتیم ابن عربی او میگه که خیر جهنم برای اونه که تو جهنمن میشه عذب، عذاب که هست عذاب از عذب یعنی گواراست، یعنی خوش خوشن، همچنان که بهشتی ها در بهش خوشن اینا در جهنم از مار و عقرب و از سلسله آتش و از اینا خوشن. وقت این آیه اگه کلمه از برن بخوان شلوغ بلوغش کنن اینجا معلومه معنا نمیده. چرا؟ اگر خوشند که فدیه بدن که راحت بشن معنا نداره. قرآن میگه اگه دنیا و مثل دنیا مال اونا باشه و فدا کنن که راحت بشن که از عذاب، فایده نداره. اگر راحتن دیگه فدیه کنن معنا نداره، اصلا هیچ قابل توجیه نیست، نه خصوصیتی به اضافه که اون عذاباش هم قابل توضیح نیست. به اضافه این خصوصیت را این داره. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. که گفتیم سوره مبارکه مائده آیه 36. این یک آیه دیگه هم عرض کرده باشم تا اون وقت انشاءالله تتمه این بحث رو بعدها که حالا دیگه خیلی اذیت رو نکنیم. یریدون ان یخرجوا من النار و ما هم به خارجین منها ولی هم عذاب مقیم. سعی میکنم جهنمی ها که از آتش خودشونه بیرون بیاورن ولی امکان نداره. یریدون ان یخرجوا من النار، اراده میکنن که از آتش بیان بیرون و ما هم به خارجین منها، نمیتونن از آتش بیان بیرون، بلکه عذاب مقیم، عذابی که ثابت هست براشون هست. این آیه شریف هم سوره مائده است و آیه 37. بنابراین با اون روشی که گفتیم وقتی بررسی کنیم در این بحث به اینجا میرسیم که جهنم جای خوبی نیست بلکه جای عذاب است. و حالا به استدلال ابن عربی میرسیم انشاءالله، میگیم یک مقداری همینقدر فهرستی از این مسائل گفته باشیم به گوشتون خورده باشه کفایت میکنه. خداوند انشاءالله که هممون رو توفیق بهره برداری از قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام هرچه بهتر مرحمت کنه و از همه لغزش ها حفاظت کنه و ولایتمون و براعتمون